جان در پست‌های خود دوباره تعیین شدند. وزرای داخله و دفاع هم در پست‌های خود باقی ماندند. سه تن از اعضای اپوزیسیون در حکومت جدید گنجانیده شدند. احمد نجیب شابی، احمد ابراهیم و مصطفی بن جعفر سه تن از رهبران سرشناس اپوزیسیون شامل کابینه شدند. احمد شابی رهبر حزب دموکراتیک مترقی که یکی از بزرگترین احزاب قانونی اپوزیسیون میباشد، به حیث وزیر انکشاف مناطق تعیین شده است. احمد ابراهیم رهبر جنبش التجدید که یک حزب چپگرای منشعب از حزب کمونیست میباشد، به حیث وزیر تعلیم و تحقیقات علمی مقرر شده است. مصطفی بن جعفر رهبر حزب اتحادیه آزادی و کارگر که خود یک دکتر طب میباشد، به حیث وزیر صحت عامه تعیین شده است. محمد غنوشی صدر اعظم مکلف تونس همچنین اعلان کرد که به همه احزاب سیاسی و حتی به حزب اسلامی تونس که فعالیت آن ممنوع اعلان شده اجازه داده می شود که فعالیت کنند و با حکومت جدید بپیوندند. اما در تظاهراتی که دیروز در آستانه اعلان حکومت جدید در پایتخت تونس برپا شد، از خود صدر اعظم غنوشی و چند تن دیگر از نخبگان سیاسی نام گرفته شد و گفته شد که روابط خیلی نزدیک با رئیس جمهور مخلوع داشتند. یکی از تظاهرکنندگان گفت:
ما از اینها نفرت داریم. ما دیگر اینها را نمی خواهیم. خارج شوید. خارج شوید. خارج شوید.
نیروهای امنیتی تونس برای متفرق ساختن تقریبا 1000 تن مظاهرتچیان که در وسط پایتخت جمع شده بودند، از گاز اشکاور کار گرفته فیرهای هوایی کردند. مظاهرتچیان خواستار شدند که حزب بن علی به نام گردهمایی دموکراتیک قانونی منحل ساخته شود. در این میان گیودو وستوله وزیر خارجه آلمان دیروز از رهبری تونس خواستار شد تا تغییرات واقعی را در راستای رسیدن به دموکراسی به میان آورند. همچنین بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد از همه احزاب تونس خواستار شد تا خشونت را خاتمه دهند.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه‌شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی و بهترین ها جایزه می دهد.
به دنبال سقوط یک طیاره مسافربری در ایران، حدود 25,000 ایرانی از طریق یک صفحه اینترنتی اعتراض خود در برابر وضع تعزیرات بر ضد ایران ابراز کردند. این تعزیرات وضع شده ایران از خریداری طیاره‌های جدید و پرزه‌های مورد نیاز این طیاره‌ها مانع می‌سازد. مقیم نایب جزئیات بیشتر مرکز خبری رادیو آزادی را در مورد پیشکش می‌کند.
اعتراض کننده ها به این باورند که وضع تعزیرات نرمهای مسئولیت هوایی را تضعیف کرده است. بنان ادعا می گردد که پایین بودن سطح مسئولیت هوایی باعث سلسله حوادث می شود که جان صدها تن را می گیرد. در سقوط طیاره مسافربری ایران در شمال غرب آن کشور، 77 نفر از جمله 105 مسافر و عمله طیاره در 9 ماه جنوری سال جاری کشته شدند. گفته می شود طیاره بوینگ 727 ایران که 37 سال کهنه بود، هنگام نشست اضطراری در هوای طوفانی به پارچه های متعدد مبدل شد. گفته می شود که در طیاره بوینگ 727 ایران پارزه های استفاده شده ای که از بازار سیاه خریداری شده بود به کار رفته است. متخصصین میگویند وضع تعزیرات از سوی ایالات متحده آمریکا بر ایران مانع خریداری پرزه‌های جدید طیاره‌ها شده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، سازمان بین‌المللی هوایی ملکی در یک گزارش در سال 2005 میلادی هشدار داد که وضع تعزیرات بر ایران زندگی مردمان ملکی را به خطر مواجه می‌سازد، زیرا بر اساس این تحریم ها ایران نمیتواند لوازم ضروری طیارات مسافربریش را خریداری کند و یا طیاره های هوایی ملکی آن کشور را ترمیم نماید. این اعتراض در صفحه اینترنتی فیسبوک تحت شعارهای توقف تحریم‌ها علیه مردم بیگناه و بگذارید که مردم به خیال آرام سفر کنند برای انداخته شده است. در این صفحه پیام‌های فارسی و انگلیسی اعتراض کننده ها از داخل و خارج ایران ثبت شده است. مریم تهرانی، یکی از سازماندهندگان این اعتراض که در سویدن محصل است، به رادیو آزادی گفت هدف این اعتراض جلب توجه کشورهای غربی و آنانی که در این مورد تصمیم میگیرند می باشد. و افزود هیچ کس به این حقیقت توجه نمی کند که در نتیجه این تحریم ها مردم بیگناه قربانی می شوند. مریم تهرانی در ادامه صحبتش گفت آیا این خواسته های آنها از وضع تحریم ها می باشد؟ یکی از اعتراض کننده ها از داخل ایران با انتقاد از رژیم ایران و اقدامات آن کشور در رابطه با تعزیرات وضع شده می گوید که قیمت این همه را مردمان بیگناه ایران می پردازند. روز یکشنبه سازماندهندگان از اعضای صفحه فیسبوک خواستند تا به عنوان اعتراض علیه این تعزیرات تصاویر رنگیشان را در فیسبوک به سیاه و سفید تغییر دهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:39 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. حال قادر حبیب مروری داره بر روزنامه های بین المللی.
در روزنامه های معتبر جهان امروز روزنامه لس آنجلس تایمز و روزنامه واشنگتن تایمز را مرور کرده ایم که مطالب را در ارتباط با رقم سربازان آمریکا در افغانستان و مؤثریت حملات طیاره‌های بی پیلوت در وزیرستان به چاپ رساندند. لس آنجلس تایمز می نویسد زمانی که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 30,000 سرباز اضافی را به افغانستان فرستاد، رقم سربازان آمریکایی در این کشور به حدود 100,000 سرباز رسید. انتظار می رفت که افزایش رقم سربازان آمریکا بهبود قابل ملاحظه ای را در تلاش ها به هدف شکست کامل طالبان و القاعده و ایجاد یک حکومت باثبات‌تر در کابل به میان آورد. اما روزنامه می نویسد خود اداره اوباما گواهی می دهد که به دست آوردن این اهداف تا هنوز مورد سوال قرار دارد. بررسی ماه دسامبر نتیجه گیری کرد که افزایش رقم سربازان در مجموع منجر به کاهش نفوذ طالبان شده است، اما این را پذیرفت که این دستاوردها شکننده و قابل برگشت می باشد. به نوشته لس آنجلس تایمز کسی به خاطر دریافت توضیح در مورد پیشرفت نیاز به کنجکاوی زیاد ندارد. حکومت ضعیف کرزی حمایت مردم را قسمان به خاطر فساد گسترده از دست داده می رود. در این حال پاکستان به بازی دوگانه ادامه می دهد. این کشور ایالات متحده را در مبارزه با گروه های مسلح تا یک نقطه معین کمک می کند. به نظر می رسد که برخی ها در دستگاه امنیتی پاکستان افراد مسلح در سرحدات پاکستان را یک سرمایه استراتژیک می دانند. بعد از 9 سال حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان، به نوشته لس آنجلس تایمز، این همه با وجود سرمایه گذاری های بزرگ جانی و مالی مایوس کننده می باشد. روزنامه واشنگتن تایمز در مقاله حملات طیاره های بی پیلوت آمریکا در وزیرستان را مؤثر خوانده و می نویسد حملات طیاره های بی پیلوت CIA علیه پناهگاه های القاعده و طالبان و سایر گروه های مسلح در مناطق دوردست پاکستان شورشیان را مجبور ساخته تا وزیرستان و سایر مناطق را ترک گویند. واشنگتن تایمز از قول منابع در وزیرستان شمالی، جایی که در سال 2010 بیشترین حملات طیاره های بی پیلوت صورت گرفته، می نویسد که گفتند این حملات فراگیر دوامدار بوده و به نظر می رسد که افزایش یابد. این منابع همچنین گفتند شورشیان از بیم این که هدف قرار نگیرند در بازارهای وزیرستان شمالی ظاهر نمی شوند. اسلم وزیر، یک دکاندار در میر علی، در تماس تلفنی با واشنگتن تایمز گفته است به دنبال افزایش بیش از حد حملات طیاره های بی پیلوت آمریکا، افراد مسلح خصوصا جنگجویان خارجی را بسیار کم می بینند. با گفته وی پیش از این جنگجویان بدون حراس به طور دستجمعی گشت و گذار می کردند. واشنگتن تایمز می نویسد اکثر کارشناسان و ناظران موافقند که حملات در پاکستان بسیار موفق بوده است.
شنونده عزیز، در مورد عجایب هفتگانه جهان چی می فهمین؟ در مورد اهرام مصر که بر اساس بعضی تئوری‌ها توسط غلام‌ها در دوره فرعون تأسیس نشده بلکه از گذشته وجود داشت. مجسمه زوس خدای یونانی در اولمپوس یونان هم یکی از عجایب جهان است که همکار آرش همایون کوشیده دریچه را به سوی آشنایی شما با مجسمه زوس بکشاید.
یک دریچه هزار سخن.
در زمانه های باستان اولمپیا یا اولمپوس در جنوب غرب یونان مرکز مذهبیان کشور به شمار می رفت. یونانیان باستان به خدایان متعدد ایمان داشته، زئوس را پادشاه و یا خدای خدایان پنداشته او را می پرستیدن و در مواقع مشخص به افتخار او جشن های را برپا می کردن. در این جشن ها مسابقات ورزشی نیز انجام داده می شد. تا آنجا که در تاریخ ثبت شده است، نخستین بازی‌های ورزشی المپیک در سال 778 قبل از میلاد برگزار شد و تا سال‌های 393 یا 426 بعد از میلاد این بازی‌ها به طور منظم برگزار می‌شد. این بازی‌ها برای مردمان یونان قدیم نیز خیلی مهم بودند، چه در هنگام برگزاری این مسابقات جنگ‌ها متوقف می‌شدند تا شرکت کنندگان و تماشاگران بتوانند به سهولت و در کمال امنیت خودشان را به محل مسابقات برسانند. به این ترتیب ورزش ارمغان آور سال و آرامش می‌شد. حدود 2500 سال قبل از امروز شهروندان اولمپیا تصمیم گرفتند یک معبد مقدس را برای زئوس بسازند. ساختمان باشکوهی این معبد بین سالهای 470 تا 456 قبل از میلاد توسط یک معمار محلی ساخته شد. مجسمه ساز ماهر فیدیاس از شهر آتن برای ساختن مجسمه زئوس انتخاب شد و این مجسمه را او ساخت. تندیس زئوس خدای خدایان یونان در اولمپیا یکی از عظیمترین مجسمه های جهان و از عجایب هفتگانه دنیای قدیم به شمار می رفت که 12 متر ارتفاع داشت. بدن زئوس از عاج فیل، ردا، مویها و ریشش را از طلای ناب ساخته بودند. ارتفاع مجسمه طوری بود که با سقف معبد برخورد می کرد. تصور می شد که اگر زئوس برپا خیزد سقف معبد ویران شده فرو خواهد ریخت. فیدیاس با این کار می خواست اقتدار و نیرومندی زئوس را نشان بدهد. مجسمه زئوس در داخل معبد قرار داشت که طول آن به 64 متر می رسید و سنگ فرش آن با مجسمه های بی‌نظیر تزئین شده بود. مجسمه زئوس حدود 850 سال در داخل این معبد در اولمپیا قرار داشت تا زمانی که آن را به استانبول منتقل کردند. البته این تغییر مکان زیاد طول نکشید چون محل جدید در آتش سوخت و کاملا تخریب شد. به این ترتیب مجسمه بی امتاه زئوس برای همیشه از بین رفت و امروز کوچکترین اثری از آن باقی نیست.
رادیو آزادی در اینترنت